بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از افرادی که به عنوان نقض ذکر شده بود محمد ابن سنان معروفه، محمد ابن سنان ظاهری، که این را جماعت زیادی تضعیف کردن و ما سابقا مضعفین را خوندیم، ولی دوباره برای بعض جهات که چون میخواییم جواب بدیم مناسبه یه مقدار دوباره تکرار کنیم. اولا یه عبارتی نجاشی داره، این عبارت نجاشی رو ما عبارتشو خواستم بخونم. بنده یه جور دیگه غیر از این جوری که آقای خویی و قبل از ایشون شیخور فهمیده به نظرم میاد، به طور احتمال یا مظنون برخلاف این فهم آقایون به ذهنم میاد. عبارت اینه: قال النجاشی، ترجمه محمد بن سنان را که نقل میکنه، عنوان که میکنه، بعد میفرماید که ابن عیاش میگفته که محمد بن سنان این نواده سنانه، محمد بن حسن بن سنانه. توفی ابوه الحسن و هو طفل و کفله جده سنان فنسب الی. این چون مربیش عبارت از همون تحت تربیت سنان بوده، اون پدرم خلاصه نقشی نداشته در تربیت این، این را محمد ابن سنان مستقیم به جد نسبت دادن و این واقعش محمد ابن حسن ابن سنانه. و بعد دنبالش داره: و قال ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعید، که این همون ابن عقده حافظ معروفه، احمد ابن محمد ابن سعید، انه روا عن الرضا علیه السلام قال وله مسائل عنه معروفه و هو رجل ضعیف جدا لا يؤول عليه ولا يلتفت الى ما تفرد به. فقط ذکر ابو عمرو فی رجاله. بعد ابو عمرو که کشی، اون مطلب کشی رو بعد نقل میکنه. این آقایون، یعنی همه آقایون عرض نمیکنم، شیخور و آقای خویی، از این عبارت اینجوری فهمیدن که و هو رجل ضعیف جدا لا يؤول علی، این تتمه عبارت ابو العباس از ابن عقده که نقل میکنه که این روا عن رضا علیه السلام و مسائل عن رضا علیه السلام معروفه، مسائل محمد ابن سنان عن رضا معروفه، دنبالش داره که باور جلون ضعیفون جدن لا يؤول علیه و لا يلتفت. ولی بنده خیال میکنم و باور جلون ضعیفون جدن، این کلام خود نجاشیه. نجاشی یه تیکهی راجع به اصل نسبش از ابن عیاش نقل میکنه، یه تیکم مربوط به طبقش و اینا از ابن عقده نقل میکنه، و بعد خودش نظر میده که و هو رجل ضعیف جدا لا يؤول علی ولا يلتفت الى ما تفرد به. این عبارت متمم عبارت ابن عقده معلوم نیست باشه، احتمال اقواش عبارت از این است که این کلام خود نجاشی است که کلام ابو العباس در همین جا تمام میشه، وله مسائل و عنه معروفه، اون تمام شد. بعد نجاشی خودش نظر میده که به هو رجل ضعیف جدا لا يؤول علی. همین تعبیر ضعیف جدا را نجاشی در جای دیگه همین عبارت خود نجاشی داره، که در ترجمه مجاه مدائنی میگه ضعیف جدا، و بعد میگه لهو کتابون یعرفو به رسالت میاه و طریقها از اف منها و هو محمد ابن سنان. این در ترجمه حال او که راوی کتاب میاه محمد ابن سنان میگه از افه. بنده خیال میکنم این رجلون ضعیفون جدا این مال خود نجاشی باشه، که خود نجاشی اظهار نظر کرده. ولو در ذیلش یه جمله‌ای داره، اون ممکنه کسی بگی این منافات با صدر داره، ولی نه، اونو بعدن عرض میکنه منافات اونجوری هم نداره. خلاصه ما ابن عقده بگیم تضعیف کرده جزء مضعفین، یکیش حافظ ابن عقده قرار بدیم و بگیم که نجاشی هم به تبع او تضعیف کرده، این معلوم نیست. این ظاهرا عبارت خود نجاشی است. من خیال میکنم تعبیرای نجاشی هم از ابن عقده من یادم نیست در جایی مطلبی راجع به جرح و تعدیل اشخاص نقل کرده باشه. این تعبیرات نوعا خودش تعبیر میکنه. حالا این احتمالا یا ظنن مراد اینه. خب نجاشی بالاخره تضعیف کرده، حالا اینجا ما عبارت مال خودش نباشه، در ترجمه میا تضعیفش کرده. شیخ طوسی هم که در عده از کتب تضعیف کرده، مثل فهرست و رجال و تهذیب و استبصار و در اینا تضعیف کرده. عبارت فهرست هم احتیاج به یه توضیح داره، چون یه غلطی در فهرست هست و این در رجال آقای خویی که چاپ شده همون جور مغلوطاً چاپ شده و رو اون جهت در نحوی استفادهم فرق میکنه. عبارت چیز اینجوریه، در فهرست شیخ اینجوری: محمد ابن سنان لهو کتبون وقد توئن علیه و ضعف و کتبه مثل کتب الحسین ابن سعید علا عددها و لهو کتاب نوادر و جمیع ما رواه الا ما کان فیها من تخلیط او غلو. اینجا به حسب این چیزی که آقای خویی چاپ کردن و مطابق با نسخه چاپی همین فهرسته، همینجا و جمیع ما رواه الا ما کان فیها من تخلیط او غلو تمام میشه. و کنه معنای عبارت رو باید اینجوری معنا کرد که این کتبش مثل کتب حسین ابن سعید علا عددها، یعنی همون 30 تا مثلا کتاب داره، کتب سلاسین که حسین ابن سعید داره، این هم همون جور. ولهو کتاب نوادر، کنه نوادر هم زیادتر از کتاب محمد ابن سنان نوادر هم داره. و تمام مرویات چیز را هم داره، محمد ابن سنان را، حسین ابن سعید را هم داره، الا ما کان فیها من تخلیط غلو، مگر اون مرویات که تخلیط یا غلو درش هست که اونا را روایت نکرده. که ابن در کتاب حسین ابن سعید ظاهرش این میشه، در کتاب حسین ابن سعید روایات غلو و تخلیط هست که محمد ابن سنان اینا روایت نکرده. به حسب ظاهر این تعبیر ما بخوایم حفظ بکنیم اینجوری در میاد: و کتبه مثل کتب الحسین ابن سعید علا عددها و لهو کتاب النوادر و جمیع ما رواه الا ما کان فیها من تخلیط او غلو. یعنی هم کتاب ها در عدد او داره و همه مرویات او هم این روایت کرده، منتها به استثناء اینا. ولی این اینطوری نیست. عبارت اینه: و جمیع ما رواه الا ما کان فیها من تخلیط او غلو اخبرنا بها جماعتون عن ابی جعفر و فلان. و جمیع ما رواه، جمیع مبتداست و واو استینافیه است و خبر جمیع اخبرنا است که بعد میاد. و جمیع مرویات محمد ابن سنان به استثنای اونایی که در مرویاتش غلو و تخلیط هست، شیخ میفرماید ما به این طریق نقل میکنیم: اخبرنا بها جماعه عن ابی جعفر ابن باوی، از کی از کی از کی، این جوریه. این عین عبارت، عبارتی که نسخه صحیحی که با دو واسطه با نسخه که خط شیخ برش هست مقابله شده، این جوریه که جمیع مبتداست و خبرش اخبرنا بها جماعتون. چجور؟ که این تخلیط و غلو در کتاب های محمد ابن سنانه، نه در کتاب حسین ابن سعید و محمد ابن سنان استثناء خورده باشه از تخلیط و غلو، نه در کتاب بود، منتها در چاپی جای اخبرنا بها جماعه، جای بها جماعه این کلمه واقع شده، به کتبهی و روایاته واقع شده. که اینجوریست: اخبرنا به کتبهی و روایاتهی جماعتون، اگر این عبارتی که در چاپی باشه دیگه جمیع نمیتونه مبتدا بشه، بگیم و جمیع ما رواه الا ما کان فیها من تخلیط او غلو اخبرنا به کتبه و روایاته جماعه. اگر مبتدا جمیع باشه همون اخبرنا به ها جماعه باید بگه، ولی در اونجا اینجوریست و جمیع ما رواه الا ما کان فیها من تخلیط او غلو اخبرنا به کتبه و روایاته جماعه، که این خبر برای جمیع نمیتونه باشه. لذا آقای خویی اینجوری که چاپ کردن اخبرنا رو سر سطر آورده و جمیع ما روا الا ما کان فیها من تخلیط و قلوب متمم حرف سابق قرار داده، یعنی مطلبی که مربوط به حسین بن سعید است و کتاب حسین بن سعید مربوط به او قرار داده، نه اینکه این مبتدا باشه و این یکی خبرش. با اینکه صحیحش عبارت از همینه که این تمام مرویاتش را شیخ می‌فرمایند به استثنای اونایی که جنبه تخلیط و قلوب داره ما به این طریق نقل می‌کنیم، که اون وقت در طریقش محمد ابن الحسین و احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن ایساس در طریق واقع شده. اون وقت اینی را که بعضیا به نظرم حاجی نوریس استدلال میکنه، میگه احمد ابن محمد ابن ایسا با اون مذاق مخصوصی که داشته کسی از غلات روایت نقل کنه، از ضعفا روایت نقل کنه، اونا را از بین شهر تبعید میکرده، بیرون میکرده، با اون سختگیری خودش آمده کتاب این را نقل کرده. اونجا ایشون به حسب چیزی که هست الا ما کان من غلو و تقلید این تیکه رو او دیگه نقل نکرده، چون اونجوری که به حسب نسخه ماست نسخه صحیح احمد بن محمد یه قسمی از روایات محمد بن سنان را نقل کرده، میگه احمد بن محمد و محمد بن حسین اون قسم از روایاتش را نقل کرده، یعنی این طریقی را که اینجا داره همه مرویات محمد بن سنان نیست به استثنای روایات قلوب و تقلیدشه. پس این معلوم نیست احمد بن محمد بن عیسی همه روایات را، حالا البته ممکنه او هم همش رو نقل کرده باشه، طریق بعدیش یه قسمش را از احمد نقل شده باشه، اینم ممکنه، ولی دلیل نداریم که احمد همه روایاتش رو نقل کرده باشه، چون ایشون میفرماید ما که طریق داریم به کتابش و برای ما نقل کردن و خبر دادن به استثنای روایات تقلید و غلو بشه، این استثنا شده است. منظورم این عبارت اگر به جال آقای خویی گیرتون بیاد میبینید این اخبرنا به کتبه و روایات جماعه، این به کتبه و روایاته غلطه، اخبرنا به ها جماعه و اینم سر سطر قرار داده، اخبرنا رو سر سطر نیست، دنبال خبر همون جمیعه و جمیع و ما روا. این مطلب اینجوری میشه و کتبه مثل کتب الحسین بن سعید علا عدده و له کتاب النوادر. این تمام شد. بعد میفرماید و جمیع و ما رواه الا ما کان فیها من تخلیط او غلو اخبرنا بها جماعتون ان ابی جعفر بن باوی. از کی از کی از کی؟ همه مرویات محمد بن سنان به استثنای روایت های غلو و تخلیطی ما به این طریق ازش نقل میکنیم که ابن ولید و کی و کی نقل میکنن، این جوریه. این عبارتی پس مضعفین خب نجاشی بود و شیخ بود و بعضی ها ابن اقدرم خواستن زمیمه بکنن که برای ما ثابت نیست. فضل ابن شازانی که به حسب نقل کشی میگه که جزء کذابین مشهور او رو شمرده، خود کشی در زمره قلات او رو شمرده، ابن غزائری داره که ضعیف و غال یزع لا یلتفت الی، شیخ مفید در رساله عددیه عدد ماه رمضان میفرماید متقون لا تختلف الاصابه فی تهمتی و ضعفه و ما کان هذا سبیله لا یمل علیه فی الدین، در رجال ابن داوود هست و الغال و علی حدیثه الفساد. این چیزاست. ولی در مقابل این انسان که مراجعه میکنه و به ادلش مراجعه میکنه، روایاتی که درباره او وارد شده ماده و زامه، به نظر میرسه که اقوا وساقت محمد بن سنانه. تمام اینهایی که تضعیف کردن همشون به تعبیر قاموس الرجال به استثنای ابن غزائری، اونم میگه اگر کتاب ممدوحینش گیر ما میامد ممکن بود در اونجا متی کرده بود. همه اینا که تضعیف کردن در جای دیگه توصیقش کردن. اینا خود آقایون یک نواخت درباره این نیستن، درباره محمد بن سنان همشون. بعد شروع میکنه یکی یکی بیان کردن که یکی از اونا حمدوه را ذکر میکنه که میگه یکی از اونایی است که او رو تضعیف کرده، نسبت ضعف ممکنه کسی بده. بعد میگه حمدوی تضعیف نکرد، گفته من روایت نمی کنم احادیثش را. عدم روایت احادیث دلیل بر عدم وثاقت شخص نیست. این الان بعد عرض می کنم جهتی چیه. حالا این را که حمدوی را جزء مثلا مضعفین یا ما یتوهم که تضعیف یا قدحی درباره اقلا در روایاتش کرده باشه، من خیال میکنم که این مال خود حمدوه نیست، مال ایوب ابن نوحه. چیز اینجوری فهمیده صاحب قاموس الرجال، یه عبارتی داره، خیال کرده این عبارت قاله فاعلش حمدوه، به نظر من فاعلش ایوب ابن نوحه. حالا این عبارت رو من میخونم، در رجال کشی هست که قال حمدوه کتبت احادیث محمد ابن سنان عن ایوب ابن نوح و قال لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان. صاحب قاموس الرجال فاعل قاله رو حمدوه فهمیده، میگه حمدوه میگه من نوشتم از ایوب ابن نوح ولی روایت نمی کنم، ولی بند خیال میکنم فاعل قاله ایوب ابن نوحه، که حمدوه میگه که من احادیث محمد ابن سنان از ایوب ابن نوح نوشتم ولی ایوب ابن نوح گفت من این احادیث را روایت نمی کنم، چون در جای دیگه از همین ایوب ابن نوح همین مطلب نقل شده که به همین چیز گفته، به حمدوه گفته، گفته که میخواهید بنویسید از من بنویسید، مانعی نیست، و من هم روایات محمد ابن سنان را نوشتم ازش ولی ازش روایت نمی کنم. این عبارتش اینه. گرچه حمدوه نیست، عبدالله ابن حمدوه او، نه خود حمدوه، ذکر حمدوه ابن نصیر یا نصیر، ان ایوب ابن نو دفع الیه دفترن فیه احادیث و محمد ابن سنان فقال لنا ان شئتم ان تکتبو ذلک ففعلو فإني كتبت عن محمد ابن سنان ولا أروي لكم أنا عنه شيئا فإنه قال له محمد قبل موته كلما أحدثكم به لم يكن لي سماعة ولا رواية إنما وجدته. که اینجا ایوب بن نوح میگه که من نوشتم ولی ازش روایت نمی کنم، چون او قبل از موتش تعبیری کرد که برای که گفت من این روایاتی رو که بر شما نقل کردم، حدیث کردم برای شما، سماع و قرائتی چیزی بر شیخ نبوده، وجاده بوده، کتابی منسوب به او دست من آمد، از او احادیث رو نقل کردم، نه اینکه از بر شیخی قرائت شده باشه کتابش یا سماعی شده باشه اینجور. که این ظاهرا همون جایی هم که در قبلا نقل کردیم از ایوب ابن نوح، ضمیر غالب ایوب ابن نوح برمیگرده، همین است که این جای دیگه گفته. خب یکی از اشخاصی که در بارش مثلا ممکنه جزء مضعفین حساب بشه، به یه حساب مضعف هم حساب نیست، به روایاتش قطع بکنه از اعتبار بیاندازه، همون ایوب ابن نوحه. که ایوب ابن نوح گفته که از خود محمد ابن سنان شنیدم که محمد ابن سنان گفت بر این که تمام اینا جنبه وجاده داشته، نه سماع و روایت. این مطلب، لذا این میگه که من ولو نوشتم ولی روایت نمی کنم ایوب ابن نوح. خب این یه مطلبی هست در این عبارت. این یعنی چه؟ مقصود چی از این عبارت؟ که هیچ روایتی ایشون از شیخ نشنیده، همش فقط یه کتابی در سرتاسر عمرش مقید بوده فقط همون روایاتی را که نشنیده نقل کنه. خب بالاخره اصحاب امام بوده، اصحابشون مطالب شنیده که هیچی، فقط همش یه چیزایی بوده که طریق و سماع نداشته و منحصرا فقط همینا رو آمده نقل کرده، حدیث کرده. این احتمال عقلایی نیست بر این مطلب که هیچ نشنیده باشه یا شنیده باشه مسموعاتش رو نقل نکرده باشه، فقط اکتفا کرده باشه به اونایی که جنبه وجاده داره، جنبه سماع و قرائت نداره. این نمیشه به این نه. بنده احتمال میدم اگر یه تحریفی تصحیفی چیزی نشده باشه، چون در رجال کشید تحریفات و تصحیفات و غلط ها و امثال اینا زیاد واقع شده، اگر تصحیف و تحریفی نباشه، اونی که به ایوب ابن نوح حدیث کرده یکی دوتا کتاب رو برای اون نقل کرده، اونها رو گفته جنبه وجاده داره، نه اینکه تمام هرچی حدیث به هرکی نقل کردن. کلما حدثت کم، مراد به او و رفقای او، نه اینکه هرچی تا حالا من حدیث کردم تمام احادیث من جنبه وجاده داشته، مقید بودم که از روی سماع و روایت حدیث نقل نکنن. این به اینجور انسان علم عادی داره اینجور نمیتونه باشه. این شاید همونه که به خود او یک کتابش را آمده برای او خانده، وهمی بعد موقع فوتش گفته که این جنبه وجاده داشته نه جنبه روایت سماع که ازش یه جوری گفته. خب حالا یا همه احادیث یا احادیثی که برای ایوب بن نوح نقل کرده، خود مسئله وجاده ما با وجاده ما نتوانیم نقل بکنیم، این مطلب ثابتی نیست، این خودش محل نظره. خیلی ها سابقین خیلی برای اینکه چون در امر حدیث خیلی سختگیری میکردن و برای اینکه مبادا یه وقتی دستی در کتاب بشه غلات یه چیزی قاطی کرده باشن، از اینا برای خاطرین مقید بودن به سماع و قرائت و امثال اینا، این را مقید بودن برای این. اما به حسب بنای نوعی عقلا اگر یه کتابی باشه قرائن انتصاب به شخص هم باشه، لازم نیست انسان کتاب را بشنوه ازش یا قرائت بکنه برش. غالب کتاب هایی که ما به مؤلفین نسبت میدیم قرائت و سماعی در کار نیست، بعضش اجازهش، بعضش اجازه هم در کار نیست، وجاده است. این محمد ابن سنان که روایات را که نقل کرده خودش مطمئنن به انتصاب به مؤلفین بوده، اطمینان پیدا کرده نقل کرده، منتها بعد مطلب را باز کرده، گفته من روی اطمینانی که به این روایات داشتم من نقل کرده. و این بنای عقلا هم هست در این جور چیزات، بعضی استثنایی در بعضی از کتاب ها بوده که حدیث قاطی می کردن، اونا بعدن آمدن اخراج کردن اون حدیث را، تعیین کردن اینجوری. و از محمد ابن سنان خیلی بزرگان سماع حدیث کردن و همه اعتماد کردن به نقل محمد ابن سنان. و این اگر وجاده باشه، وجاده ایست، مال همه روایات مرویات جنبه وجاده نداره، یه قسم خاصی است. حالا یا اون قسم خاص یا همه چیز هم باشه، وجاده مضر نیست. اگر طرف اعتماد کرده باشه و دیگران هم او رو کثیر الخطا ندونن در چیزاش، از متعارف خارج ندانن در اعتماداتش، باید پذیرفت. افراد زیادی به همین روایات محمد ابن سنان و نقلش اعتماد کردن، خیلی زیاد، یکی دوتا نیست، شمردنش اصلا چند صفحه باید انسان اسما اینا رو ذکر کنه که ازش بزرگانی که ازش شخص حدیث کردن. پس این از این ناحیه اشکالی نیست. نه، اون یه برادری داره، اون محمد ابن سنان متقدم برادر عبدالله ابن سنان، این محمد ابن سنان مورد بحث محمد ابن سنان ظاهریست، متأخر عصرش، برادر اون نیست. خب این چیز به حساب. خب بیاییم سراغ اشخاصی که تضعیف کردن. ایوب ابن نو که مسئله تضعیف نیست، میگه من شنیدم که گفته روایات جنبه وجاده داره، رو این جهت من نقل نمی کنم، این وثاقت او رزوین نمی داره. نجاشیه اول تعبیر میکنه ضعیف جدا، بعد مطلبی از کشی و اینها نقل میکنه که این اول میل به غلو داشته و از صفوان بن یحیی نقل میکنه، بعد میگه باش صحبت کردیم و با ما هم مکتب شد، که نجاشی تعبیر میکنه و هازا یدل ال از تراب کان و زال، که این یه خورده اول وضعش ناجور بشه بعد از بین رفته و مستقیم شده. کشی حالا بعضی جاها اغلاط، همه جاهاشو ما نمیخوایم بگیم، اگر معارض شد با یه چیز دیگه ای البته متفرد شد کفایت نمیکنه، تفرداتش چیز نمیخوره که معارض شد با چیزای دیگه. خلاصه ایشون میفرماید که از این مطلب استفاده میشه که نجاشی کان و زال، پس اگر نجاشی هم در صدر کلام یا در ترجمه حال میاه تعبیر میکنه ضعیفون جدن، این ظاهرن به اعتبار اول حاله، چون اول جنبه قلوی داشته و بعدم برگشته. این حرف نجاشی است که زیلن آمده میگه که بعدن استقامت پیدا کرده. شیخ طوسی که در کتبش عده‌ای از کتب اونجور نوشته، آمده در کتاب غیبت جزء ممدوحین و خیلی با مدح و ثنا ازش اسم برده که خیلی توثیق کرده حسابی. این هم شیخ در کتاب غیبت مخالف این چیزهای قبلی داره و خیال میکنم کتاب الغیبت بیشتر از خیال تاریخش 447 تاریخ غیبت و اونا قبل از این تاریخه، اون رجال نجاشی و فهرستشو، حالا اختیار الرجال را من نمیدونم، ولی اون دوتا قبل از کتاب الغیبت. خلاصه در کتاب الغیبت جزء افراد ممدوح شمرده، مدحش کرده. مفید که در رساله عددیه با اون شدت میفرما لا تختلف الاصابه فی ضعفی و چی، خود همون مفید در کتاب ارشاد که کتاب دیگه معتمد و مورد قبولی است، در اونجا توصیف کرده و خیلی جزء اون افرادی را که درش شکی نیست و نمیدونم چطور و خیلی صاحب مقام از این حرفا گفته خود مفید. این هم مفیده در اونجا. چیو؟ مجیز؟ حالا عرض میکنم اون وقت کشی که در ترجمه مفضل ابن عمر در ذیل او جز غلات شمرده، خود کشی در دو جا ازش استفاده میکنه که میخواد اعتماد بکنه. در یه جا اینجوری تعبیر میکنه و محمد ابن عیسی العبیدی و محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب و الحسن و الحسین ابن سعید الاهوازیان ابن دندان و ایوب ابن نوح و غیرهم من العدول و ثقات من اهل العلم. این را در مقام اعتماد نقل میکنه، میگه ثقات و عدول مورد اعتماد آمدن ازش اقص حدیث کردن. این رو یه جای دیگه کشی اینجوری داره، در یه جا داره که در آخر ترجمه فضل ابن شازان هست که وقد علمت ان ابا الحسن الثانی و ابا جعفر علیهما السلام قد اقر احدهما او کلاهما صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و غیرهما مما لم یرز بعد انهما و مدههما، همینا که مدتی اظهار عدم رضایت کرده بعد راضی شده و تقریر کرده و تثبیت کرده و مدحش کرده درباره صفوان و محمد بن سنان. این تعبیر را هم که کشی میخواد بگه در مقام اعتماد، که خلاصه اگر اولم یک وضع ناجوری داشته ولی بعد مورد اعتماد واقع شده، مورد مدح قرار گرفته و از اینا، پس کشی هم به اون تضعیف خودش باقی نمانده بالاخره تا آخر. مفید هم که اونجور بود و اون وقت از اون طرف افرادی رو انسان میبینه که بهش اعتماد کردن، مثلا از احمد ابن ملیک کرخی میگه ازش، ملیک ملیک نمیدونم، میگه ازش پرسیدن که این قلوبی که نسبت به محمد ابن سنان میگن چی میگی؟ گفت معاذ الله، این مرد عابد متقشف اهل عبادت اهل عمل چیز بوده و به من او طهور و فقه و امثال اینا یاد داد. همین میگه، اینا افرادی هستن که درکش کردن. صاحب تحف العقول اون توصیقش کرده در تحف العقول، ابن شعبه بهرانی، حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه بهرانی توصیقش کرده به عقیده مثل توصیقهای افراد دیگه، مثل توصیق نجاشی یا تضعیف نجاشی. منظورم اینه که اینایی که تضعیف کردن غیر از ابن قزائری که اون میگه به دست ما نیست، اون ببینیم کتاب ممدوحینش اونجا چه کرده، بقیه از اینا همشون اگه یه جا تضعیف کردن یه جا هم توصیق کردن، حرفشون یه نواخ نیست. محمد ابن چی؟ فضل ابن شازان که این را جزء کذابین شمرده، همین فضل ابن شازان ازش اخذ حدیث کرده و همین گفته مادامی که زندم از من نقل نکنید، روایت نکنید، بعد از مردن اجازه داده ازش نقل کنه. این معلوم میشه جو مانع بوده برای این کار، و الا نه اینکه خودش چیز باشه، و الا بعد از اگر جزء غلات بوده بعد از مردن من این هر مطالب منقول را نقل کنید، این معنی نداره. این پیداست محظور محیطی داشته. اینم فضل ابن شازانه که بعد اینجوری شده. به عقیده آقای خویی که دو مورد که البته ما قبول نداریم اینو، ولی ایشون را عرض میکنم که ابن قولویه و علی ابن ابراهیم را هرچی در اسناد اینا واقع شده باشه علامت توثیق مؤلفه، خود ایشون نوشتن که اینها هم توثیق کردن. و بعد ایشون میفرمایند با این تضعیفات این توثیقا به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ از نظر روایات خود ایشون مثل این که قبول داره که ما باشیم روایات وثاقت میچربه. حالا ما بحث اون روایات چیم عرض میکنیم، منتها میگه چون این علما، تعبیر ایشون اینه، المتحصل من الروایات ان محمد ابن سنان کان من الموالین و من من یدین الله به موالات اهل بیت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم فهو ممدوح فان ثبت فیه شیء من المخالفه فقد زال ذلک وقد رضی عنه المعصوم سلام الله علیه ولأجل ذلک عده الشیخ ممن کان ممدوحا حسن الطریقه. وقت بعد آدرس میده الغیبت فصل فی ذکر طرف من اخبار السفراء الذین کانوا فی زمان الغیبه. و بعد میفرماید که ولولا ان ابن عقده و النجاشی و الشیخ و الشیخ المفید و الشیخ المفید و ابن الغزائری ضعفوه و ان الفضل ابن شازان عده من الكذابین لتعین العمل برواياته ولكن تضعیف هؤلاء الاعلام یسدنا عن الاعتماد علی و العمل برواياته ولاجل ذلك لا يمكن الاعتماد على توثيق الشيخ المفيد اياه حيث عده ممن روى النص على الرضا عليه السلام من ابيه من خاصته و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شيعته در کتاب ارشاد ولا علا توصیق ابن قولوه ایاه، بله، ولا علا توصیق علی ابن ابراهیم ایاه. اینا رو اون وقت نقل میکنه که در کتاب کامل زیارت واقع شده در تفسیر علی ابن ابراهیم، میفرماید ما نمیتونیم به اینها چیز کنیم. خب الان این مضعفین را که شما نقل کردید همه از اینا در جای دیگه متش کردن از نظر روایت و افرادی هم توصیق کردن که معارضم نداره. شما کلام ابن قولویه و علی ابن ابراهیم را که شما معارضی براش، خود اینا کلماتشون متضارب نیست، ابن شعبه بهرانی صاحب تحف العقول هم اونم معارضی کلامش نیست، اونم توصیف کرده. از نظر روایات هم که وثاقتش اثبات میشه اعتبارش. خب شما با نقل اشخاصی که حرفشون متعارضه یه نواخت حرف نزدن، ما روایات رو رقیت بکنیم ازش اگر ما باشیم و روایات همه ایشون خواستن اینجوری چیز کنن. و به نظر میرسه اگر ما از نظر روایات مطلب رو تمام بکنیم و بگیم مقتضای روایات همین است که آقای خویی استفاده کرده، کلمات علما که با هم متضاربه، خب ما باید همون طبق مفاد روایات عمل کنیم و این رو موثق بدانیم. حالا این روایاتش را با زمیمه مفضل ابن عمر و معلب ابن خنیس فردا انشاءالله چیز میکنیم، انشاءالله شاید این چند تا تمام بشه، چون این چند تا جزء افراد کثیر الروایه است. در رجال هم باشه انسان باید محمد بن سنان بشناسه، چون پر فقه ازش در روایاتش، یکی دو روایت نیست. این را فردا ما انشاءالله این بحث